بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مالک یوم الدین. در جلسات گذشته بحث درباره تفسیر آیه چهارم از سوره مبارکه فاتحه الکتاب، یعنی جمله مالک یوم الدین بود. در این رابطه بعد از واژه شناسی این کلمه، کلمه مالک، ملک و ملیک که هر سه از اسماء حسنای الهی هستند، توضیح دادیم که این کلمه چند کاربرد دارد در قرآن. در قرآن کریم چند تعبیر از این واژه در آیات مختلف به کار رفته. همچنین توضیح دادیم که مالک و ملک در ملکیت حقیقی به یک معناست. مالک یوم الدین و ملک یوم الدین که هر دو قرائت در این آیه جایز است، به یک معنا هستند. در ادامه نکاتی که در تفسیر این آیه نورانی بیان کردیم، در این جلسه اشاره ای داریم به ویژگی های مالکیت الهی از منظر قرآن. مالکیت الهی از نگاه این کتاب آسمانی دارای چند ویژگی است. پنج ویژگی برجسته مالکیت الهی از نظر قرآن و احادیث اسلامی داراست. اولین ویژگی مهم مالکیت الهی این است که حقیقی است. اگر یادتون باشه در جلسات قبل عرض کردیم که مالکیت دو نوعه، مالکیت حقیقی و مالکیت اعتباری. مالکیت حقیقی ناشی از خالقیت است و خداوند متعال چون خالق اشیاء است، مالک آنها هم هست. به همین جهت مالکیت الهی اعتباری نیست، حقیقت داره. اعتباری یعنی قراردادی. ما قرارداد میکنیم، میگیم امروز شما مالک این مال هستید، وقتی فروختید قرارداد این میشود که مالک مالک او میشه، قابل جدا سازی از ملک از مالک. ولیکن در مالکیت حقیقی اینجور نیست که قراردادی در کار باشه، حقیقتا این ملک ملک مالک است. به همین جهت قرآن در چند آیه خداوند متعال را به عنوان ملک حق، فرمان روای حق می‌خواند. تنها جهان یک فرمان روای حق دارد، یک مالک حق دارد، یک مالک حقیقی و یک فرمان روای حقیقی دارد. سوره طه آیه 114، مؤمنون آیه 116. فتعالی الله الملك الحق، بلند مرتبه است خدا، خدایی که فرمان روای حق است، ملک حق است، مالکیتش حقیقی است و او حقا مالک اشیا است. در روایتی هم اینطوری مالکیت خدا توصیف شده، تو حفال قول صفحه 37، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده، می فرماید والمالک لما ملکهم ایاهو. یعنی چی؟ یعنی یه سلسله چیزاییست که ما مالک آن هستیم. شما مالک کتابتون هستید، کسی که خانه داره مالک خونش هستش، مالک چیزهاییست که در اختیار اوست. ولی این مالکیت، مالکیت اعتباریست. خداوند مالک مالکین هم هست. والمالک لما ملکهم ایاهو، خدا مالک است نسبت به اون چیزی که بندگان را مالک کرده، یعنی همون چیزی که مالک شما هست، در واقع ملک خداست. ملکیت او، ملکیت حقیقیش مال خداست، ملکیت اعتبارش مال من و شماست. امروز ملک منه، فردا ملک دیگریست، امروز ملک شماست، فردا ملک دیگریست. ولی اون مالک حقیقی که تغییر ناپذیر هست خود خداست. به همین جهت خداوند تنها مالکیست که مملوک نیست. یه نکته در این روایت بعدی نهج البلاغه خطبه 65، کل مالکن غیرهو مملوکن، هر مالکی استثنا نداره غیر از خدا مملوک است. هر مالکی که مالک اعتباری است، گفتیم غیر از خدا مالک ها همه مالک اعتباری هستن، مملوکن. مملوک کیه؟ مملوک خداست. هر کسی رو که ما مالک مینامیم خودش مملوک خداست. اصلا مالکی جز خدا نداریم که مملوک نباشه. این اولین ویژگی مالکیت الهی است. بر این اساس ملک و ملک در واقع اختصاص به خدا داره و جز خدا ملک و مالک به صورت حقیقی نیست. ملک حقیقی و مالک حقیقی فقط خداست. چرا؟ چون مالکیت الهی ناشی از خالقیت اوست، که حالا این ویژگی دومه. پس ویژگی اولی این است که حقیقی است، مالکیت الهی حقیقی است و اعتباری نیست، قراردادی نیست. ویژگی دوم عبارت است از این که مالکیت خدا مطلق است، شامل همه پدیده هاست. من و شما اگر مالک چیزی باشیم مالکیت اون محدوده، مالکیت های اعتباری محدوده. نسبت به این چیز مالک هستی، نسبت به اون چیز دیگر مالک نیستی. ولی مالکیت خداوند سبحان مطلق است. یعنی چی؟ یعنی شامل همه پدیده ها می شود، استثنا نداره. این دومین ویژگی مالکیت الهی است. چرا؟ چراش؟ ملاحظه می فرمایید مالکیت الهی ناشی از خالقیت اوست. چون خدا خالق و کل شیء هست، الله خالق و کل شیء، شما چیزی پدیده ای رو نمیتوانید تصور کنید که آفریدگارش خدا نباشه، خالق نباشه. وقتی خالق هر چیز خداست، بنابراین مالک او هم خداست. لا اله الا الله. سومین ویژگی مالکیت الهی این است که مالکیت او فراگیر است، شامل انواع تصرفات میشه. غیر از خدا مالکیتش فراگیر نیست، یعنی نمیتواند در چیزی که انسان ملک اوست انواع تصرفات رو داشته باشه. انواع تصرفات رو در مملوک خودش بتواند انجام بده. تنها خداست که هر گونه تصرفی که بخواد در مملوک خودش انجام بده حق رو داره. ولی غیر از خدا هر تصرفی که بخواد در مملوک خودش بکنه نیاز به دو نوع اذن داره، یکی اذن تکوینی، یکی اذن تشریعی. یعنی شما اگر چیزی رو مالک هستید، مثلا شما مالک، عرض کردیم انسان مالک قدرت بینایی خودش هست، مالک شنوایی خودش هست، مالکیتش هم نسبت به او مالکیت حقیقی محدوده، ولی کن اگه شما بخواید ببینید نیاز به اذن تکوینی الهی دارید، یعنی تا خدا اجازه نده این چشم نمیبینه، تا خدا اجازه نده این گوش نمیشنوه. این اجازه اجازه شرعی نیست که بگی حرام است یا حرام نیست، این اجازه اجازه تکوینیه. یعنی خدا نخواد شما نمیتونید ببینید، ولی این توانایی رو به شما داده برای امتحان کم بتوانی چیزهای حلال رو ببینی، مناظر حلال رو ببینی، هم مناظر حرام رو ببینی. اونجا هم که داری منظره حرام رو داری میبینی، داری نگاه به نامحرم میکنی، اونجا هم اذن تکوینی خدا هست. خدا جلوی شما رو نگرفته، ولی شرعاً گفته حرامه. اجازه تکوینی با حرمت تشریعی این چی نیست؟ تنافی نداره. ممکنه خداوند متعال اجازه بده تکوینن شما، کسی که داره دزدی میکنه مار رو بداره، این تکوینن مجاز هست، به این معنا که میتونه بره خونه مردم به صورت در خفا پنهانی بره تو خونه مردم بدزده، این اذن تکوینه. ولی که شرعن چیه؟ شرعن جایز نیست، مال مردم رو حق نداری در او تصرف کنی. تصرفات غیر الهی، غیر از خدا، هر تصرف دیگری چیه؟ نیاز به اذن تکوینی و تشریعی الهی داره. ولی خدا تنها کسی است که هم میتواند، هم مطلق است مالکیت او، هم فراگیر است، انواع تصرفات رو میتواند در مملوک خودش انجام بده. که این روایتی که ملاحظه میکنید روایت مفصلی هم هست، این روایت اشاره به این معناست، اشاره میکنم توضیحش باشه برای جلسه بعد. اما وضع الاسماء فانه تبارک و تعالی اختار لنفسه الاسماء الحسنا فسما نفسه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن عزیز الجبار المتکبر. این از اسماء الهی است، ملک، قدوس، سلام، مؤمن، مهیمن، عزیز، جبار، متکبر، اینا همه از اسماء الهی است که در سوره 8 آیه 23 آمده. الان بحث ما در این ملک هست، که این ملک بودن خدا و مالکیت الهی این حقیقی است، مطلق است و فراگیر از شامل انواع تصرفات می شود. توضیحش انشاءالله در برنامه بعدی. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.